شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. همینان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای محمد یوسف زاده در خدمت آقای مهندس خسرو زرتاب در تهران هستیم. جناب مهندس زرتاب، سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
جناب مهندس زرتاب، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، منم به شما روز بخیر و شب بخیر میگم.
خیلی سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، آقای مهندس خسرو زرتاب مهندس ساختمان هستند، اما به دلایل گوناگون از جمله دلنگرانی هایی که خودشون در رابطه با مسئله زلزله در ایران داشتن و دارن، در این زمینه مطالعات بسیاری دارن و مدتی پیش، بیش از یک سال خورده گذشته یا اندکی بیشتر، یک سازمان غیر انتفاعی مثلا به NGO تحت عنوان گروه دیدبانی زلزله در ایران تشکیل دادن. ما مدتی پیش در خدمت چون بودیم راجع به مسئله زلزله در ایران از اطلاعات و نظراتشون و این طرحی که دارن سوال کردیم و مطلع شدیم. آقای مهندس زرتاب، با توجه به اینکه شما بهتر از ما میدونید و همیهنان ما میدونن که سرزمین ما یکی از لرزخیزترین مناطق دنیاست، میخواستم خواهش کنم که با توجه به این واقعیت که به دومین سال فاجعه زلزله بم داریم نزدیک میشیم و این اواخر هم در قشم و بعد در گلستان زلزله های اومده، میخواستم اول خواهش کنم که یک گزارش کوتاهی در مورد این دو زلزله اخیر و بعد در این که در بم بعد از دو سال چه میگذرد، در چه وضعیتیش برای شنوندگان را بدیم.
عرض میکنم که انتظار میرفت بعد از وقوع زلزله بم روشهایی که برای کمک اتخاذ میشه به وسیله مسئولین امر در اتفاقات مشابه بهبود پیدا بکنه. آن چیزی که ما اخیراً در خصوص زلزله قشم و زمین لرزه گلستان شاهد بودیم و البته به شما عرض بکنم یک موضوع دیگری که در زمستان سال گذشته رخ داد، یعنی بارش برف سنگین در منطقه گیلان، یعنی به خصوص منطقه رعد، نشان داد که متاسفانه هنوز برنامه ریزی برای کمک در شرایطی که مردم محبوس شده باشند در یک اتفاقاتی مشابه زمین لرزه یا اون مسئله‌ای که در زیلان پیش آمد ناشی از بارش سنگین برف، برنامه ریزی هنوز به طریق مطلوب صورت نگرفته و متاسفانه امکانات کشور سازماندهی مناسب خودش رو پیدا نکرده. خصوص ساختن دوباره شهر بم و روابطی که مردمش برقرار کردن بعد از وقوع زلزله، میشه گفت که خب کشور ما به هر حال کشور توانایی است، یعنی کشوری است که ثروتمند است، کشوری است که امکاناتش رو اگر بسیج بکنه میتواند در زودترین زمان ممکن نتایج بازسازی و آماده سازی خوبی دست پیدا بکنه. اما آن چیزی که مشاهده میشه بعد از گذشت دو سال این است که هنوز بعضی از هموطنان دچار کمبودها و مشکلاتی هستند، از قبیل روشن نشدن تکلیف ساختمانشون، یعنی املاکشون، وام هایی که قرار بوده بگیرند هنوز دچار مشکل است، در بعضی ها هنوز نتوانستند وام های مناسب خودشون رو بگیرن و از اینها مهمتر شاید باغ های بم باشند، نخلستان های بم که به نظر می رسد دچار مشکلات عدیده هنوز هستند. آن چیزی که به نظر من میاد اینه که بایستی که ما درس بگیریم از این اتفاقاتی که رخ میده و بتوانیم برای شرایط مشابه در صورت وقوع خودمون رو آماده تر بکنیم، یعنی امکانات کشور رو بسیج بکنیم، آمادگی داشته باشیم، نیروهای مخصوصی رو آموزش بدیم برای اینکه هنگام وقوع زلزله چگونه میتوان به کمک مردمی شتافت که زیر آوار موندن. متاسفانه به نظر نمیرسه هنوز که این آموزش ها در سطح مورد نیاز کشور داده بشود و یا که سازماندهی مناسبی برای اینکه مقاومت ساختمان ها در برابر وقوع زمین لرزه ها افزایش پیدا بکنه صورت گرفته باشه. این مقدمه ای که میتونستم خدمت شما بگم با توجه به اینکه همونطور که در گزارش قبلی گفتم میخواهم تاکید بکنم به اینکه کشور ما همونطور که شما هم اشاره فرمودید کشوری با زلزله خیزی بالا، یعنی در 36 رخداد زمین لرزه که در طول 7 سال گذشته در کشور ما من تعداد زلزله های بالاتر، یعنی مخرج بالاتر از 6 درجه در مقیاس ریشتر رو عرض میکنم اتفاق افتاده، 18 تاش زلزله های بوده بالای 6.5 ریشتر و این مفهومش اینه که احتمال وقوع زلزله های بزرگ و شدید در کشور ما بیش از 50%، یعنی باید بسیار هوشیار و بود و نسبت به امر آماده کردن مردم و آماده کردن بناها و تأسیسات زیربنایی البته برای مواجهه با زمین لرزه کار بسیار بیشتری صورت بگیره.
بله جناب سرساب، در تایید همین فرمایشاتتون شما و دوستان گروهی رو تشکیل دادید با نام گروه دیدبان زلزله. میشه برای شنوندگان عزیز ما از اهداف این گروه، خواستش و عملکردش رو در جامعه توضیح بفرمایید؟
اول من یک اجازه بدید که این نام رو نام دقیق تر خدمتتون بگم، عبارت هست از گروه دیدبان لرزه‌ای.
بله
دیدبان لرزه‌ای. بله
بله
واقعیت هم اینه که دغدغه اصلی ما این بود که به چه دلیل بعد از وقوع هر زمین لرزه‌ای در کشور ما عده‌ای در رسانه ها پیدا میشن و شروع میکنن به بررسی مسئله مهم زلزله و راه کارهاش رو بررسی میکنند، حتی پیشنهادهایی میدهند که باید مثلا مسئله استاندارد بشه، نیروی متخصص فنی ساختمان رو بسازه و حتی آموزش هایی به مردم میدن که اگر زلزله رخ داد چگونه خودشون رو نجات بدن. این اتفاق میفته اما این به صورت موج عمل میکنه، یعنی دقیقا وقتی که یک زلزله به خصوص زلزله بزرگ رخ میده این موج ایجاد میشه و همه تب و تاب بررسی و چگونگی رسیدگی به این امور رو پیدا میکنن. اما بعد از یک مدت کوتاه این موج فروکش میکنه و در حقیقت توانیم بگیم که تأثیر چندانی در امر اداره امور مردم دیده نمیشه در مواجهه با مسئله مقاوم سازی بناها.
بله.
از طرف دیگه وقتی که از چند سالی است که مطالعه داریم میکنیم که به چه دلیل این مسئولین امر این رو برخورد میکنند، به این نتیجه رسیدیم که انقدر حجم این کار بزرگه که از عهده مسئولین دولتی خارجه، یعنی شما نمیتوانید انتظار داشته باشید در یک جامعه مثل ایران و در شهر مثل تهران که اگر بنا باشه بناهای مسکونیش مقاوم بشن برای زلزله بیش از 3000 میلیارد تومان بودجه لازم داره، مسئولین دولتی بتوانند چنین بودجه رو اختصاص بدن و چنین امر بزرگی رو به سامان برسونن. به این دلیل گاهی وقتا دیده میشه که اصلا دچار خواب زدگی میشن، یعنی اینکه خودشون رو به خواب میزنن بسیار و از موضوع ناگفته میگذرن.
بله.
برای اینکه بتوانیم برسیم به این نتیجه که باید کرد، مدت ها فکر و مطالعه و حساب و کتاب میکردیم که چگونه توان مردم رو نسبت به این امر راهنمایی کرد. من البته دوست دارم کلمه راهنمایی رو به کار ببرم، ولی میتونم بگم چگونه میشود با ما خالون گفتگو کرد. به این نتیجه رسیدیم که حساسیت مردم به این امر مهم افزوده بشه، یعنی مردم باید به این چیز بگن که کار بزرگ نیروی میخواد هم اندازه خودش. هیچ دولتی، هیچ حکومتی در هیچ جای دنیا نمیتونه خونه ها و بناهای متعلق به مردم رو با بودجه خودش، یعنی با بودجه دولتی، بره اینها رو مقابل بکنه برای یک امر مثل زمین‌لرزه. خونه مردم متعلق به مردمه، یعنی این مردم هستن که باید خودشون بفکر. منتها مردم ما نمیدونن که واقعا با کاری میتونه وجود داشته باشه برای اینکه ساختمان های قدیمی‌تر یا اونهایی که قبلا ساخته شده اینها مقاوم بشه. من که این رو عرض میکنم باید تاکید بکنم که این کار تحقیقاتی بسیار زیادی رو میطلبه که به این نتیجه برسند به این که آیا میشود ساختمان های قدیمی رو هم مقاوم کرد یا نمیشود، یا به اصطلاح این آفتاب خرج لحیم در منتها. این موضوعی است جدا از اون که مردم اول باید به فکر بیفتن، یعنی اولین فکری که باید بکنن این است که خودشون باید به فکر خودشون باشن. حالا اگر راه حل پیدا نشود، خود این که راه حل پیدا نمیشود در این بناها و باید بافتها تغییر بکنه، خود این راه حله.
بله.
مردم تا دنبال این نروند به این نتیجه نخواهند رسید.
دقیقا.
بفرمایید.
نه بفرمایید. دقیقا نه.
الو.
بفرمایید.
الو. ادهی از دوستان ما و همفکران ما که متخصصان سازه هستند با من هم فکر هستند که راه حل میتوان پیدا کرد. اما راه حل ها ممکنه بعضن غیر اقتصادی باشه، بعضن پیچیده باشه، یا بعضی از مواقع از عهده انجامش مردم کوچه و بازار برنیاد، یعنی حتما نیروهای متخصص نیاز باشه. به همین دلیل و برای اینکه ما بتوانیم با مردم گفتگو کنیم، گمان کردیم که اصلا این از عهده متخصصان سازه‌ای، متخصصان ساختمان به تنهایی خارجه، بلکه این یک مسئله اجتماعی است، یک مسئله ملی است، یک مسئله است که نیازمند به این است که جامعه شناسی بشه، روان شناسی اجتماعی بررسی بشه، اقتصاد جامعه مورد بررسی قرار بگیره، قوانین مورد بررسی قرار بگیره، برای اینکه بتوان راه کارهای مناسب رو حتی به دولت هم ارائه داد. یعنی گفتگاه این بودجه هایی که شما تخصیص میدید سالانه 20 میلیارد تومان که البته از سال از سال 82 شده 70 میلیارد تومان، این بودجه ها رو برای اینکه بتوان بهترین بهره رو ازش گرفت چگونه میتوان به اصطلاح بهش نگریست و راه کارهای بهتری رو پیدا کرد، احساس کردیم که این قضیه که از عهده مهندسان به تنهای خارج است. بنابراین دعوت کردیم بر این گروه دیدبان لرزه‌ای که اتکل است از مهندسان ساختمان، مهندسان معمار، آرشیتکت‌ها همسان شهرساز، جامعه شناسان، اقتصاددانان و متخصصان امر توسعه، این گروه های گوناگون دعوت کردیم و اینها آمدن به عضویت انجمن تعداد در آمدن.
بله.
من انجمنی که هدف اصلیش این است که با مردم گفتگو بکنه، به مردم راه گفتگو رو پیدا بکنه اول و به مردم بگه که شما خود مسئولید. این هدف اصلی ما. بعد که گفته شد شما خود مسئولید و مردم به نسبت به این امر مهم حفاظت از جانشون حساس‌تر کردیم، آن وقت بتوانیم راه حل‌های ساده و ممکنی اگر بتوان پیدا کرد رو به مردم ارائه کنیم. من همینجا بایستی به شما توضیح بدم که متاسفانه هم درون گروه ما هم بیرون از گروه ما با یک سوء تفاهم بسیار بزرگ ما مواجه شد و اون عبارت از این بود که ما میگوییم گویا که میخواهیم ساختمانها را مقاوم کنیم. اصلا ما چنین ادعایی نمی کنیم. تنها کاری که میکنیم یک ایده رو داریم طرح میکنیم در کنار بسیاری از ایده های دیگری که میتواند به وسیله آدم های مبتکر و خلاق و اندیشمند طرح بشه. ما فقط نسبت به موضوع حساس بودیم، طرف هستیم و میخواهیم که کاری کرده بشیم. به نظر میرسه که این ایده میتونه بنیانگذار یک حرکتی باشه که جامعه ملی ما به فکر بره. ما دوستان این هستیم و اصلا این ادعای نمی‌کنیم که ما میخواهیم ساختمان‌های مردم رو مقاوم کنیم. اصلا میگم از عهده یک دولت در هر جای دنیا این موضوع خارجه، چه برسه به این که یک NGOی با کمترین بضاعت‌های ممکن در کشور ما بخواد این حرکت‌های رو به صورت مدعی بشه. اصلا چنین ادعایی وجود نداره. تنها چیزی که مطرح است این است که یک ایده‌ای داره طرح میشه. اون ایده میگوید که مردم خودشون با فکر خودشون باشن، به مردم این گفته بشه که شما خود مسئولید. مثل اینکه اگر کسی میخواد بره در خونه‌شو رنگ بکنه یا اتومبیل شخصیشو عوض بکنه با دولت کار نداره، یه کارش انجام میده.
بله.
مقاوم کردن خونه ها هم به خود مردم مربوطه و مردم باید خودشون آستینشون رو بالا بزنن. منتها راه کار نیاز داره، راهکارهای فنی، اجتماعی و اقتصادی و ممکن شدن این که چگونه می توان پولهایی رو با نرخ ارزان در اختیار مردم قرار داد اگه راهکارش پیدا بشه که برن دنبال این که تنها و تنها یک درجه ایمنی رو بیشتر بکنن. دقت کنیم به عرض من، اصلا دنبال این نباید بود که ساختمان‌ها در برابر زمین لرزه کاملا مقابل بشن، که این چیزی ممکن نیست، بلکه دنبال این باید بود که یک درجه تا حد ممکن ایمنی رو افزایش داد که سقف‌ها روی سر مردم کمتر فرو بریزه. این توضیحات ابتدایی من خدمتون دادم، اگر سوالی هست در خدمتون.
بله، من فکر می‌کنم چون در رابطه با هدف شما این مسئله مهمی است، من در زمینی که شما داشتین صحبت می‌فرمودین، من به این نوت‌هایی که از گفتگوی پیشین با جناب عالی برداشته بودم داشتم نگاه می‌کردم و می‌بینم که همین تأکیدات رو شما اون بارم کردین و که واقعا هدفتون مقاوم کردن نیست، این نیست که شما می‌خواید این کارو بکنین، بلکه به صدا میخواین این ایده و این مسئولیت پذیری رو در جامعه حساسیت رو در موردش ایجاد بکنیم و بعد به عنوان یه تعداد متخصص اگر بتوانید در حد توانتون راهکار پیشنهاد بکنید. حالا این که این سوء تفاهمات پیش میاد، آیا بخشی از اون مثلا عادت ما به مسئولیت گریزی نیست؟ میخوام ببینم شما چطوری با این برخورد میکنید.
من البته این رو شاید عاملی باشه، ولی حقیقتا تنها عامل نمیدونم.
بله.
بلکه عامل مؤثرتر از این رو حقیقتا یک بعدی نگاه کردن دوستانم به موضوع میبینن و اون کسانی که هم در داخل NGO عرض میکنم، دوستانی ما داریم در داخل NGO که دائم دارن ما رو و همدیگر رو در حقیقت داریم نقد میکنیم، هم در داخل و در هم در خارج این بوده. ببینید یک بعدی نگاه کردن موضوع باعث میشه که ما سایر پیوندهای چنین NGO و کارکرد چنین NGO رو نتونیم خوب ارزیابی بکنیم. دقیقا من خدمت شما عرض بکنم که مهندسان شهرساز در داخل این NGO اولین خودشون با کسانی که این فکر رو ارائه داده بودند این بود که اصلا این کار غیر ممکنه، به دلیل اینکه بافت‌های فرسوده شهری اصلا حرکت کردنشون به سوی مقاوم کردن خیانته اگر بشود، برای اینکه اولا غیر اقتصادیست، در ثانی این کار باعث میشه که حضور اونها در بافت‌های فرسوده، حضور چنین بناهایی در بافت فرسوده شهری تنفیذ بشه، یعنی ادامه و استمرار پیدا بکنه. وقتی مردم احساس کنند می شود امترش کرد، بنابراین به نوسازی کمتر تن می دن. ما معتقدند که این بافتا باید که کلن از بین بره و نوسازی بشه. ما با این دوستان بحث های چندین ساعته داشتیم به خاطر اینکه به اینها براشون روشن بکنیم که ما راجع به حقوق مردم صحبت می کنیم، نه راجع به فقط مقاوم کردن بناها. ما راجع به این که انسان حق به اون انسانی که توی اون خونه قدیمی در اون بافت فرسوده داره زندگی میکنه، به اندازه یک شخصی که در بالای شهر تهران داره زندگی میکنه حق حیات داره. این حق انسانیشه که اگر خواست سقفش رو کاری بکنه که همون خونه فرسودش روی سرش خراب نشه، بتواند راه کار پیدا بکنه، هم راه کار مالی هم راه کار فنی. باید بتوانیم به اون سمت برنیم و اولین گامی که باید در این راه برداشت اینه که اون به این نتیجه رسید که خودش باید به فکر خودش حتما باشه. هیچ کس نمیده در خونه رو در بزنه، حتی در تمام کشورهای دنیا عرض میکنم ندارم بوده ایران، هیچ کس نمیده در خونه رو در بزنه بگه حالا ما میخوایم خونه رو برات مقابل کنیم، چه این اتفاق در هرگز نخواهد. حالا من آمار دارم به شما عرض میکنم که در یکی از مناطق شهر تهران که البته با کمک شهرداری منطقه رفتیم، آمار گرفتیم، اطلاعات برداشت کردیم، با مردم گفتگو کردیم، ساختمان‌هاشون ارزیابی کردیم، این کاری که در طول این زمان اتفاق افتاد نتیجه‌اش رو من جالبه بعدا خدمتتون خواهم گفت بعد از برنامه این مصاحبه که شنوندگان شما به جزئیات هم بیشتر پی ببرند. اما میخوام عرض بکنم این انتقادات میشود به این دلیل است که گمان میکنند ما مدعی هستیم که میخواهیم خانه های مردم را مقاوم کنیم بدون توجه به سایر کارهایی که داره در شهر و در کشور میشه. مثلا عرض میکنم که ما هرگز هیچ چیزی نگفتیم که امر نوسازی بافت های فرسوده انجام نشود. اینو به همون دوستان خودمون هم گفتیم خب اینو نمیگیم اون کار نشود. اون کار نوسازی بافت های فرسوده با کمک های بین المللی با کمک های دولتی انجام بشود، بسیار هم بسیار کار حسنه است. اما این کار خود شهرسازان میدونن 50 سال زمان میبره، یعنی اگر امروز شروع بشه برای شهر تهران، من به شما عرض میکنم 65% بناهای تهران بناهای قدیمی ساخته، بنایی که در برابر زمین لرزه هیچ مقاومتی از خودش بروز نمیده. اون 35% باقی مانده هم به این معنا نیست که کاملا مقاومت میکنن، اونها درجات ایمنیشون از این 65% بهتره، یعنی در درجات ایمنی بهتری قرار دارن.
بله.
65% بناهای شهر تهران بناهایی که در برابر زلزله مقاومت نخواهد کرد. خب اگر شما بخواهید این بافت ها رو اصلاح بکنید با دستور که نمیشه این کار کرد، این زمان میبره، 50 سال حداقل زمان میبره که تهران تبدیل بشه بافتای تمام بافتای فرسوده در ساختمان‌های قدیمیش به ساختمان‌های نو. خب اگر در این فاصله اون زلزله‌ای که همه منتظرش هستن از سال 2000 میلادی به این طرف، چون گمان می‌کنم در زمان پیشین من خدمت شما و شنوندگان گفتم که دوره بازگشت فعال شدن گسل در گسل‌های اصلی تهران 170 ساله برای طولانی ترین گسل تهران که گسل مشا است. 170 سال از سال 2000 سپری شده. یعنی هر چی داریم می‌بینیم جلوتر احتمال وقوع اون زلزله بزرگی که بیش از هر پیش در خواهد بود در تهران دست بهش پیدا می‌کنه. چگونه میتوان صبر کرد تا 50 سال که مثلا از 50 سال را شما بگیرید 50 سال رو 35 به 40 سال چگونه میتوان صبر کرد دست از پا خطا نکرد دست روی دست گذاشت تا اینکه این بافت‌ها حل شود. حرف ما این است در همین بافت‌های قدیمی اگر بتوان راه کارهایی رو که این راه کارها میتواند راه کارهای مدرن باشه راه کارهای سنتی باشه استفاده از نوارهای به اصطلاح الیاف کربن باشه که اخیراً چند سالی است که آمده و در مقابل کردن ساختمان‌های قدیمی در بسیاری از جاها دور اسکلتش می‌پیچند و اینها رو مقاوم می‌کنه اون جاهایی ضعف بروز کرده اینها رو شاید بتوان روی دیوارها به کار برد دیوار قدیمی شاید بتوان زیر سقف‌های فکرایی کرد اینا کارهایی که نیاز به کار تحقیقاتی داره. ما هرگز مدعی نیستیم که حالا همین فردا صبح یه کار ارائه میدیم به مردم میگیم بفرمایید این دستور عمل بریم این کارو بکنیم میگیم روی این دست کار کرد شروع کردیم دست یاری دراز کردیم هم در داخل هم در خارج به کسانی که در زمینه های گوناگون فعالند و دلسوز هستند میان یاری کنند. هرگز هم هیچ ادعایی نکردیم که راه حل الان وجود داره حتی ممکنه بعد از کار بسیار سنگین به این نتیجه برسیم که مثلا فرض فرمایید که راه حل قطعی نمیتوان داشت ولی حداقل اینه که میشود توصیه هایی کرد این توصیه ها را حداقل بدهیم و بکنیم و سایر ایده ها هم خوبکارشون بکنن هر کسی هر سازمانی هر دستگاهی دولت مردم مجلس اجوهای دیگه نهادهای حرفه‌ای نهادهای صنفی اینا همه میتونن کار کنن و باید کار بکنن وظیفه ملی دارن وظیفه انسانی و اخلاقی دارن که کار بکنن. ما فکر میکنیم که باید کار کرد ما ایستاده این روی این ایده استقبال میکنیم از اینکه انتقاد بشود نقد بشویم و کار خودمون اصلاح بکنیم. به همین دلیل این نقدهای درونی درون NGO بسیار شدید داره الان صورت میگیره و ما همینطور هی داریم
اصلا سیغر میخوریم و میریم جلو. من این توضیحات خدمتون از دادم خیلی سپاسگزار. به نظرم من بسیار لازم بود این توضیحات چون بسیاری از دوستان همینطوری میاندیشیدند که گروهی داخل NGO و گروهی هم بیرون این گروه و سازمان میاندیشند یا فکر میکنند ولی من به نظرم کار بسیار بزرگی است و حرکت بسیار با ارزشیست باید واقعا پیگیر بود بدون اینکه از ناملایمات که قطعا و حتما هست آزرده شد ولی باید تلاش کرد و بیشتر تلاش کرد. همونطور که میفرمایید یه مسئله بسیار بزرگ انسانی در پیشه و امیدواریم که چنین چیزی به این زودی های زلزله رخ نده و آرزو میکنیم که با توجه به این پیشگیری ها و این پیشبینی های شما امیدواریم که دست یاری بسیاری به سوی شما دراز بشه.
من امیدوارم یه توضیح دیگه این رو خدمت میدم و اون این است که اصرار بسیار زیاد و تلاش واقعا خواستیم از دوستان دیگری که در سایر حوزه‌های تخصصی بودن در داخل کشور که بیان با ما همکاری بکنن. وقتی من این توضیحات رو بهشون دادم با علاقه پذیرفتن و آمدن و حالا به هر حال کم و زیاد مشغول کار هستن. من اصرار بسیار داشتم که این NGO NGOی ساختمانی نباشه، یعنی اینکه فقط متشکل از متخصصان ساختمان و سازه نباشه، به دلیل اینکه حقیقتاً امر مقاوم سازی ساختمان ها رو در کشور و خصوص در شهر تهران که با این احتمال وقوع فاجعه عظیم روبرو هست این رو فراتر از توان و تخصص سازه و ساختمان می‌دونم. یعنی این یک موضوع همه جانبه است، یک موضوع همونطوری که قبلا هم خدمتتون گفتم یک موضوع اجتماعی است، این موضوع اقتصادی است. منتها مرزن اینه که ما قیم کسی نیستیم، که نه شهرداد قیم کسی است، نه مهندس ساختمان قیم کسی است، نه اقتصاددان که بیاید و به او بگوید که این خونه‌ای که توش داری زندگی می‌کنی اگه بخوای مقاومت بکنی مثلا باید اینقدر خرج بکنی، بنابراین آفتاب خرج نهین میشه غیر اقتصادیه. و اون وقت ما بهش راه حل ندیم یا دنبال پیدا کردن راه حل نباشیم به این دلیل که این خونه قدیمی است و آفتاب خرج لعینه. نه، ما قیم او نباید باشیم، باید اجازه بدیم که مردم همونطور که عرض کردم خونه خودشونه، ساختمان خودشونه، برای مثلا مسکنی یا تجاری یا متعلق به خودشونه، همینطور هم در مورد این که حالا میخوان این خرج بکنن یا نمیخوان خودشون تصمیم بگیرن. قیمومیت رو به هیچ وجه ما لحاظ نکنیم در رفتار خودمون، به این دلیل که فقط ما متخصصیم. حالا ما متخصص زهر هستیم یا متخصص اقتصادیم، بنابراین تشخیص میدهیم که این گران میدهد، اصلا راه کار هم به کسی بنکنیم، دنبال راه کار هم نریم. این یک کمی ذهنیت قیم مآب است. این ذهنیت باید از سرهای ما بیرون بره و ما بیاییم صرفا جنبه های فنی قضیه، جنبه های اجتماعی قضیه، اخلاقی قضیه هم توجه کنیم، روش کار کنیم. و قوانین کار، مثلا ما داریم یه همین NGO رو حالا در ادامه خدمتون عرض می‌کنم که کارهایی در این فاصله صورت گرفته. یکی از اون کارهای این بوده که تلاش کردیم یه گروهی رو منسجم بکنیم که اینا یه قوانین جاری در کشور کار بکنن.
بله.
پیشنهادهایی رو میتوان داد به مجلس، به دولت، که اگر میخواید که مردم بتوانند به خودشون را به فکر خودشون باشند و برن به سمت مقابل نظام برنامه‌هاشون، شما هم میتوانید اینجوری کار رو تسهیل بکنید.
بله، در این واقعا یکی از مهمترین به نظرم پیامداش اینه که مردم خود در سرنوشت خود سهیم باشن دیگه و واقعا مسئول باشن و ببینن چی بر سرشون میتونه بیاد و ممکنه چه فجایعی در انتظارشون باشه که ازش بیخبرن یا بهش زیاد توجه نمیکنن.